طبق هسته نباشد. سلام و صبح بخیر به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. جرگه بزرگ عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون آن را به خوانش گرفت، چندین فیصله و خواست جا داده شده است. جرگه به اردوی پاکستان و طالبان پاکستانی دو ماه مهلت داده که از خاکشان بیرون شوند. جرگه فیصله کرد که در این مناطق دیگر جنگ و ناامنی نیست و رهبری جرگه به گونه مشترک فیصله کرد که اردوی پاکستان و تنظیم های مسلح که به نام های مختلف از طالب گرفته تا داعش از خاکشان بیرون شوند. در فیصله نامه جرگه بر عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزا و تجارت از طریق خط دوران تاکید شده و گفته شده که برای اجرای شدن این خواست راهکاری که از سال 1893 تا 2010 عملی می شد احیا شود. جرگه هشدار داد که اگر این فیصله عملی نشود، اداره های گمرکی و دیگر اداره ها را در امتداد خط دوران خواهند بست. جرگه قومی پشتون ها در کنار دیگر مسائل خواستار عدالت خواهی برای پشتون های کشته شده و ناپدید شده در پاکستان در استیج های جهانی شد. اشتراک کنندگان جرگه گفتند که این آغاز راه است و آنان با امیدهایی که مردم ده ها سال در انتظار آن بودند خواهند رسید. حکومت پاکستان هنوز درباره این تصمیمات و خواسته های جرگه چیزی نگفته است. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید که بیش از دو ماه است که پاکستان تمامی مسیرهای ترانزیتی را برای تاجران افغان بسته است. استانکزی این اظهارات را دیروز در نشست در کابل گفت که این کار نه به نفع تاجران است و نه هم به نفع حکومت پاکستان. راه ترانزیتی تورخم روزهاست که برای انتقال اموال تجارتی مسدود است که میلیون ها دلار به تاجران و دهقانان افغان خساره وارد کرده است. در کنار این، حکومت پاکستان در سال جاری تعرفه و محصول گمرکی را بر میوه و سبزیجات تازه افغانستان تا 15 برابر افزایش داده است. طالبان 8 نفر را در ولایت لوگر در محضر عام شلاق زدند. مستر محکمه طالبان روز گذشته در اعلامیه گفته است که 8 نفر از جمله یک زن را به اتهام سرقت، فرار از منزل و لواطت در زدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها نفر در ولایت‌های مختلف در محضر عام این گونه مجازات شدند. در کنار این، طالبان تطبیق حکم قصاص در محضر عام را هم در چندین مورد در ولایت‌های مختلف اجرا کردند. اجرای مجازات علنی توسط طالبان همواره نگرانی ملل متحد، کشورها و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است. قرار است که تیم کرکت حریف افغانستان امروز دوشنبه 23 میزان در سلسله مسابقات سه جانبه به صاف امان برود. این بازی در نیمه های روز به وقت کابل آغاز خواهد شد. در اولین دور این مسابقات سه جانبه تیم حریف افغانستان با تفاوت 7 ویکت تیم ملی هنگ کنگ را شکست داد. اگر تیم افغانستان در این بازی پیروز شود، در تاریخ 15 اکتبر دور نهایی این مسابقات سه جانبه را با هنگ کنگ یا عمان برگزار خواهد کرد. برد کرکت افغانستان هدف از برگزاری این مسابقات را آماده سازی برای مسابقات قهرمانی امرجینگ آسیا خوانده است که از 18 اکتبر در عمان آغاز می شود. و پاپ فرانسیس دیروز یک بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بس فوری در شرق میانه شد. او همچنان بر حفظ احترام به نیروهای حافظ صلح ملل متحد تاکید کرد. پاپ فرانسیس در هنگام دعای آنجلوس در میدان سنت پترز گفت که او همچنان با نگرانی آنچرا که در شرق میانه اتفاق می‌افتد دنبال می‌کند. پاپ فرانسیس با تاکید بر حل مشکلات از مسیر گفتگو و دستیابی به صلح گفت که او به همه طرف‌ها از جمله فلسطین، اسرائیل، لبنان احساس نزدیکی دارد و برای آزادی گروگان‌ها دعا می‌کند. او ابراز امیدواری کرد که این رنج بزرگ به زودی پایان یابد. داشته های مهم این برنامه. جرگه بزرگ قومی پشتونها در خیبر با اعلام فیصله نامه های این جرگه ناوقت دیروز پایان یافت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در روز پایانی این جرگه گفت:
من به این جرگه پیشنهاد میکنم که 5 میلیون پشتون شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به طور مشترک از طالبان افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان با اشاره به قانون اصلاحات صنعتی که از سوی طالبان نافذ شده میگوید امیدوار است که این قانون کارایی داشته باشد.
بعدا مشخص خواهد شد که آنان براستی در تنظیم امور صنعتکاران هم همین قدر مخلص هستند و براستی همین قدر مشکل مردم حل می شود.
و شکایت باشندگان پنشیر از تداوم ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند.
طالبان در سراسر پنشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر با مردم نیست.
و در مسائل جهان هم جزئیات آخرین تحولات خاورمیانه را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نشرات ما 24 ساعته است و نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. جرگه بزرگ عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله‌نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون آن را به خوانش گرفت، چندین فیصله و خواست جا داده شده است. جرگه به روی پاکستان و طالبان پاکستانی دو ماه مهلت داده که از خاکشان بیرون شوند. منظور پشتین در روز پایانی این جرگه از اشراک کنندگان یان خواست که از طالبان در افغانستان بخواهند که ممنوعیت آموزش دختران را بردارند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده است.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون یا پی‌تی‌ام روز یکشنبه 13 اکتبر در منطقه ریگی‌للمه خیبر طی سخنرانی در جرگه قومی پشتونها از اشتراک کنندگان این جرگه خواست که از طالبان حاکم بر افغانستان بخواهند تا دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند و افزود:
من به این جرگه پیشنهاد میکنم که 5 میلیون پشتون شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به طور مشترک از طالبان افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست 2021 رفتن دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها منع شده است. پشتین همچنین در سخنرانی خود تاکید کرد که پشتون‌های خط دیورند را نمی‌پذیرند و باید به مردم اجازه داده شود که مانند گذشته در امتداد این خط به طور آزادانه رفت و آمد داشته باشند. او در این باره گفت:
ما پیشنهاد می دهیم که تمام مسیرهای تجاری در امتداد خط دیورند باز شود و این جرگه تصمیم بگیرد که مانند زمان انگلیس رفت و آمد آزادانه باشد. ما هیچ سیستم یا نهاد دیگر را قبول نداریم. خط دیورند برای پشتونها هیچ اعتبار ندارد و بین پشتونها هیچ جدایی وجود ندارد.
رهبر جنبش تحفظ پشتون همچنین از اشتراک کنندگان جرگه خواست تا تصمیمی بگیرند که بر اساس آن اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی هر دو از این مناطق خارج شوند. به گفته پشتین آنها باعث ناامنی در منطقه هستند. او در بخش از سخنانش گفت به این جرگه پیشنهاد می دهد که به اردو و طالبان 60 روز مهلت داده شود تا هر دو از خاک آنها خارج شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال، جلسات گسترده‌ای در میدان خیبر در شب گذشته نیز ادامه داشت. این خبرنگار میگوید که 80 کمیته تشکیل شده است که پیشنهادات خود را تا ناوقت شب گذشته به کمیته مرکزی جرگه ارائه کردند. بر اساس گزارش ها تا شب گذشته مردم پیاده و با موتر به سوی محل جرگه حرکت میکردند و به دلیل ازدیاد جمعیت تعداد از خیمه ها نیز برداشته شدند. همچنین گزارش شده که بین 30 تا 40 زن نیز در این جرگه اشتراک کردند. بر اساس معلومات در روز دوم جرگه عدالت، منظور پشتین گفت که در طول 20 سال گذشته نزدیک به 80,000 نفر در خیبر پختونخوا کشته شدند که بیش از 9,000 نفر از آنها اهالی خیبر بودند. او پیش از این نیز گفته بود که پشتونها خون یک شهید را هم به کس نخواهند بخشید. جرگه قومی پشتونها پس از آن تشکیل شد که گیلمن وزیر، یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، در ماه جولای سال جاری در اسلام آباد در یک حمله زخمی و سپس در شفاخانه جان باخت. منظور پشتین در مراسم جنازه او برگزاری جرگه بزرگ پشتونها را در 11 اکتبر اعلام کرد. پشتونها این جرگه را به منظور حل مسائل ناامنی‌های موجود، ناپدید شدن‌های اجباری و مشکلات مناطق پشتون نشین برگزار کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزاران نفر در این جرگه اشتراک داشتند و 800 جریب زمین برای آنها اختصاص داده شده است. حکومت خیبر پختونخوا نیز اعلام کرده است که حدود 600 خیمه برای مهمانان جرگه فراهم کرده است. در این حال تعداد از اعضای جنبش تحفظ پشتون ادعا کردند که دولت پاکستان بیش از 1,000 نفر از اعضای این جنبش را بازداشت کرده است. پیش از برگزاری این جرگه، حکومت پاکستان فعالیت‌های جنبش تحفظ پشتون را ممنوع کرده بود. جنبش تحفظ پشتون یا PTM که در سال 2018 شکل گرفت، از آن زمان تا کنون در اعتراض به ناامنی‌ها، سیاست‌های اردوی پاکستان، نقض حقوق بشر، ناپدید شدن‌های اجباری، تسلط بر منابع طبیعی مناطق پشتون‌نشین توسط مردم و مشکلات دیگر، جلسات، تظاهرات و گردهمایی‌های گسترده‌ای را برگزار کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان قانون جدید اصلاحات صنعتی را نافذ کرده است. در این قانون که روز شنبه از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان به نشر رسیده، هدف آن رشد اقتصادی افغانستان از طریق تنظیم اصلاحات صنعتی، جذب سرمایه گذاری خصوصی و مدیریت حفاظت و نظارت بر مناطق صنعتی خوانده شده است. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید دیده شود که این قانون تا چه حد امور را تنظیم کرده میتواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که قانون اصلاحات صنعتی را پس از توشیح رهبرشان نافذ و در جریده رسمی نشر کرده است. در اعلامیه‌ای که به روز شنبه در وبسایت وزارت طالبان به نشر رسیده آمده که این قانون به هدف رشد اقتصاد افغانستان از طریق تنظیم اصلاحات صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و مدیریت حفاظت و نظارت بر مناطق صنعتی تدوین شده است. این قانون دارای یک مقدمه، 6 باب، 11 فصل و 67 ماده است که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تطبیق می شود. برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت طالبان، نیز اعلامیه در مورد قانون اصلاحات صنعتی را در صفحه X یا تویتر سابق خود به نشر رسانده است. در این قانون حکومت طالبان، متشبثین اصلاحات صنعتی مکلف شده اند که از ریختن زائیات و مواد اضافی واحد تولیدی و صنعتی در مناطقی که برای این موارد مشخص نشده خودداری کنند. افزون بر شمار دیگر از موارد، از ماده 16 این قانون آمده که صنعتگران سابقه دار باید برای درخواست 2000 متر مربع زمین در حساب بانکی خود 5 میلیون افغانی و تازه‌کاران 2 میلیون افغانی داشته باشند و حداقل برای 15 کارمند داخلی زمینه کار را فراهم ساخته بتوانند. چگونگی توزیع زمین برای فابریکه ها مورد است که پیش از این شماره از صنعتکاران افغان از آن شاکی بودند. عبدالجبار صافی، مسئول اتحادیه صنعتکاران افغانستان، در مورد این قانون به رادیو آزادی گفت:
قبلا تعرفه برق صنعتکاران افزایش پیدا میکرد، یعنی قبلا یک مرکز مشخص نبود که صنعتکاران این موارد را با آنان شریک کند. اکنون طالبان یک کمیسیون را هم تشکیل کردند که در این قانون به صنعتکاران سهولت‌های زیادی آمده است، اما بعدا مشخص خواهد شد که آنان براستی در تنظیم امور صنعتکاران هم همین قدر مخلص هستند و براستی همین قدر مشکل مردم حل می شود.
مسئولیت در یو سرمایه‌گذار یا صنعتکار به مقابل که اغاده
بانک حکومت طالبان این قانون را سبب رشد اقتصاد افغانستان و تنظیم کننده امور صنعتی میشمارد، اما برخی آگاهان امور اقتصادی میگویند این قانون در صورت مؤثر تمام میشود که بدون فساد اداری مشکلات موجود صنعتکاران را حل کند. آذرخش حافظی یکی از آنان برادی و آزادی گفت:
اگر این قانون مومد رشد باشه و به درستی تطبیق را با شفافیت یک وسیله برای آزار مردم نباشه، میتونه که برای انکشاف اقتصادی افغانستان مفید واقع شود.
این قانون در حال اعلام می شود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیشتر تجار و صنعتکاران در داخل کشور به دلیل از رونق افتادن بازار کار و آنچه را که بی‌ثباتی سیاسی خواندند، کمتر حاضر به سرمایه‌گذاری در افغانستان شدند. پیش از این شماره از صنعتکاران هم از این چالش‌ها به رادیو آزادی شکایت کردند که به دلیل نبود برق 24 ساعته، تکس‌ها و مالیات زیاد، عدم حمایت از تولیداتشان، با مشکل در بخش بازاریابی روبرواند. آنان همچنان ادعای کاغذپرانی و رشوت گرفتن در عقض زمین برای ساخت فابریکه ها را مطرح کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در ادامه تنش‌ها در شرق میانه، اردوی اسرائیل امروز یکشنبه حملات هوایی خود بر لبنان را افزایش داده است، اما در همین حال نیروهای حافظ صلح ملل متحد خشمگینند و میگویند که اردوی اسرائیل با تخریب یکی از دروازه‌های اصلی پایگاه آنان با زور وارد منطقه رامیا شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
همزمان با اینکه اردوی اسرائیل روز یکشنبه حملات هوایی خود را بر لبنان در ادامه عملیاتش علیه حزب الله متحد ایران گسترش داد، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از این حملات خشمگین شدند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان اعلام کردند که حدود ساعت 4:30 صبح، در حالی که آنها در پناهگاه ها بودند، دو تانک مرکاوای اردوی اسرائیل دروازه اصلی پایگاه را تخریب کردند و بزور وارد این موقعیت در منطقه رامیا شدند. آنها افزودند که نیروهای اسرائیلی پس از حدود 45 دقیقه از این منطقه خارج شدند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی از آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از منطقه جنگی در جنوب لبنان شد. حزب الله یک گروه مسلح و حزب سیاسی است که بخش زیادی از جنوب لبنان را کنترل می کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یک ماموریت 9500 نفری است که در سال 1978 برای نظارت بر آتش بسی که به جنگ 33 روزه سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله پایان داد تشکیل شد. 40 کشوری که نیروهای در حافظان صلح سازمان ملل اعزام کردند، در بیانیه مشترک در 12 اکتبر به شدت حملات اخیر به نیروهای حافظ صلح را محکوم کردند. ایالات متحده و رهبران اروپایی از اسرائیل خواستند که از حمله به نیروهای حافظ صلح خودداری کنند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 12 اکتبر گفت که قاطعانه از اسرائیل می‌خواهد تا این حملات را متوقف کند. در همین حال نگرانی‌ها از یک جنگ منطقه‌ای گسترده افزایش یافته است، زیرا ممکن است اسرائیل به انتقام حمله اول اکتبر ایران در حال آماده سازی برای یک حمله مستقیم به ایران باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در 13 اکتبر گفت که تهران برای شرایط جنگی آماده است، هرچند اعلام کرد که دولت او خواهان صلح است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا به تازگی اعلام کرده است که به دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک سامانه ضد موشکی پیشرفته به نام تاد و خدمه نظامی آن را در اسرائیل مستقر می کند.
بیشتر از خبر،
قسمی که در آغاز برنامه گفتیم که طالبان به ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در پنجشیر ادامه دادند. شماری از باشندگان این ولایت میگویند که دلیلش این است که طالبان نمیخواهند خشونت‌هایشان مستند شود. در این گزارش با دو فرد محلی صحبت شده که میگویند به گونه مخفیانه از تلفن استفاده میکنند. برای حفظ هویتشان صدای این افراد در این گزارش تغییر داده شده است.
در همین شرایط و در همین طرحی که ما قرار داریم آیا ایجاب میکنه که ما از گوشی هوشمند در پنجشیر استفاده نکنیم؟ بابت از اینکه طالب میترسد جنایتی را که انجام میتونه ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایت از
این
ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است که از واسه محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن‌های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت‌ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنجشیر وضع کرده بودند، اما حالا به باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن‌های هوشمند استفاده نکنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند، ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و رابطه‌مون را تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق نداره از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنم، مشکل ما حل نسازم. پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبان هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند به ولایت. طالبان در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعاً امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استفاد میکنند، تلاشی میکنند، لطو کوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنجشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنجشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کمره دار استفاده کرده نمیتونیم. با برخورد زشت در چک پوینت های طالبان روبرو هستیم. هر روز طالبان عزت آبروی ما را در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در این شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنجشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنجشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. و همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنجشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنجشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان را به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر میکنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت میگیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم میشوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر میشود. او در ادامه بیشتر میگوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختند تا بتوانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بدن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
بر اساس گزارش رسانه‌های سوئیسی، این کشور 2 پناهنده افغان را اخراج کرده است. پس از سال 2019 این نخستین بار است که سوئیس اقدام به اخراج افغانان می‌کند. وزارت دولت در امور مهاجرین سوئیس به روز جمعه درباره اخراج این 2 پناهنده افغان به هفته‌نامه سونتاگ بلک جرمنی معلومات داده است. برخی رسانه‌های سوئیسی به نقل از وزارت عدلیه و پلیس این کشور این موضوع را تایید کردند و گفتند که این افغانان متخلف بودند. جاوید فیضی در این مورد با احمد زکی خلیل فعال حقوق پناهندگان در اروپا صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که این اقدام سوئیس به چه معناست.
این اقدام سوئیس دقیق بعد از اقدام آلمان و متعاقبا هم رهنمودی که دولت اتریش هم از آلمان خواست مطالبه بکنه به خاطر از سر گرفتن اخراج های اجباری، یک اقدام نمونه‌ای یا آزمایشی به خاطر آغاز اخراج های اجباری به جانب افغانستان است.
دلایل اخراج اینا چی است؟ چرا اینا اخراج شدن؟
ببینن، دولت سوئیس مانند بقیه کشورهای حوزه شنگن و اروپایی اخراج ها را در گذشته ها بر اساس ممورندم آف اندرستندینگ یا تفاهم نامه دو جانبه که میان افغانستان قبلا با دولت قبلی وجود داشت انجام میداد، ولی سوئیس یگانه کشوری بود که کمترین آمار اخراج ها را به افغانستان داشت. بعد از آمدن طالبان در سال قبل سال 2000 در دور اول هم دولت سوئیس یگانه کشوری بود که چندین سال بعد از آمدن طالبان و گرفتن کنترل و نظام افغانستان اعلام موجودیت کرد و حمایت خودش را از تحریم هایی که بر علیه طالبان از طرف سازمان ملل ایجاد شده بود آغاز کرد. یعنی نشان میداد که دولت سوئیس هم هیچ نوع تصویر خوشی از طالبان و نظام طالبانی نداره، ولی با آن هم از سر گرفتن اخراج ها و دوباره اخراج افغان هایی که بر امنیت ملی کشور سوئیس میتونه خطر باشه، یک زنگ خطری است بر از او افرادی که به پرونده های پناهندگیشان جوابای رد دریافت کردن، چرا که معمولا هم چه اخراج ها حتی اگر 1 یا 2 فرد در جمع افراد جمعی 20 یا 30 نفره که قرار باشه اخراج شوند ملقوب به ای شوند که جرایم را مرتکب شدن، باقی مانده هم قربانی امی افراد میشن و در چارترها روانه افغانستان، و این خودش یک زنگ خطر هست برای حقوق پناهندگان، زنگ خطری است برای تحقق حقوق او افراد که از افغانستان فرار کردن و به خاطر زندگی بهتر خواستن تقاضای پناهندگی به این کشورها بکنن.
در هفته گذشته وزیران داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در لوکزامبورگ در مورد اخراج افغانها از کشورهای اتحادیه اروپا بحث داشتند و همچنان سرنوشت پناهجویان در اروپا بحث‌های تازه برای اخراج یا عدم اخراج مهاجرین گفته می‌شد که شدت یافته، و در این گفتگوها چند ماه که انجام شده اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده را در پالیسی‌های پناهندگی خود تصویب کرده. چی فکر می‌کنین، آیا تمام کشورهای اتحادیه اروپا اقدام به اخراج افغان‌ها خواهند کرد و این چقدر نگران کننده است؟
بله چنین است. بعد از اثرگیری تشدیدها در قوانین پناهنده پذیری در تمامی از کشورهای اروپایی، هم متحدانه روی یک اسایلم پکت یا یک بسته از فرمول قوانین پناهندگی یا هم رسیدگی به پرونده های پناهندگان که نه تنها شامل افغان ها میشه بلکه تمام ملیت ها میشه، در سالهای اخیر از طرف پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید که در مطابقت با او سختگیری ها نه تنها یکی از عناصر مهم در داخل این تفاهمنامه هست، بلکه روند اثرگیری اخراج های اجباری که بازم مکررن تکرار میکنم شامل تمام ملیت ها میشه از شاخص های بسیار مهمی این تصویبات هست.